درس تفسیر قرآن جلسه دوم 28 هفته 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين من امور الناس اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ولا رتب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بحثی که مطرح شد در نشست قبل در واقع مسئله بود از مسائل فلسفه تفسیر، فلسفه تفسیر قرآن. بیشتر پرداختیم به ظرفیت شناسی این کتاب عزیز. البته نکاتی هم راجع به درس و بحث و روش کار گفته شد. سوالی یا مطلبی مربوط به درس قبل هست و یه نکته، یک تذکر عرض کنم، انشاءالله بحث رو پیش میبریم. اون مطلب اشاره کردم من در نشست قبل که قیل حدود 4000 روایت در تفسیر آیات داریم و ما عرض کردیم تلاشمون اینه اگر توفیقی باشد و عمر اجازه بدهد به این روایات هم توجه بکنیم. و البته من گفتم اگر محققی متتبعی دنبال کنه راجع به این مطلب، حالا اصل عدد و بعد هم کارهایی روی این مسئله انجام بده خوبه، که بازم تأکید میکنم برخی از دوستان زحمت کشیدند و تتبع مایی رو انجام دادن، این عدد رو زیر سوال بردند و مثلا حدس نزدیک به 35 الی 40 هزار حدیث رو دادند با توجه به برخی از قرائن و شواهد. خب فاصله خیلیه. البته من در این بار نکته ای رو بگم و اون اینه که این مطلب کار سختیه. اولا تفاسیر بررسی بشه، متون روایی بررسی بشه، حتی متون لغوی، چون گاهی لغتدانان برای اینکه گواهی بیارند برای مطلبشون، لغتشون، به یک روایت اشاره میکنند که این خیلی ما باهاش برخوردیم، لذا باید صدها تفسیری که وجود داره دیده بشه، اون مقداری که دست ما رسیده، بعد روایت ها از غیر روایت ها جدا بشه، چون بعضیاش بیشتر مطلب برخی از عرفاست که تلقی شده مثلا تفسیر آیه است. تکراری ها باید ملاحظه بشه، تقطیع ها باید ملاحظه بشه، چون وقتی میخواد عدد زده بشه نمیشه یه روایت رو که مثلا سه قطعه داره در سه جا آورد و سه تا روایت حساب کرد. به هر حال اینا باعث میشه که انسان در ذکر عدد خیلی احتیاط کنه. بله باید بگه هزاران روایت وجود داره، گرچه خب این مشکلی رو چندان حل نمی کنه. یکی از آقایان زحمت کشیدن، من تشکر می کنم، یک مقاله ای رو از برخی از محققان آدرس دادن. مقاله اینه: تحلیل درصد یا درصدی، حالا من شک کردم یه لحظه، تحلیل درصد بهره‌مندی تفاسیر قرآن از روایات اهل بیت. نویسندگان این مقاله محترم میخوان بگن که تفاسیر قرآن چند درصد از روایات بهره بردند. این بزرگواران چون متعددن، نویسنده ها مدعی هستند که 94 تفسیر رو دیدند، یعنی گزینش کردن در گزینش اولیه، و 175 آیه از سوره نساء مائده آل عمران مورد بررسیشون قرار گرفته. یعنی فقط همین 175 آیه روایات ذیل این آیات. اولا مدعی هستن که 529 روایت پیدا کردن که در کتاب‌های روایی نیومده و مثلا اینا زحمت کشیدن، کار کردن. بعد 11 تفسیر رو محور قرار دادن در گزینش ثانوی. در این 11 تفسیر دیدن 45 درصد از روایاتی که ذیل این آیاته استفاده شده و بقیهش مانده، استفاده نشده. بعد ادامه دادن که به 16431 روایت برخوردن. خب 11071 مورد تکراری بوده و 5000 خورده مانده. خب این یه عدد خاصی خواهد بود، یعنی مثلا 5000 خورده آیه روایت در ذیل این آیات وجود داشته باشه که حالا از این 5000 تا 45 درصد شد 11 تا تفسیر معروف استفاده کردن. کار قشنگی صورت دادن این نویسندگان، کار میدانی، تتبع میدانی. البته خب یه کسی اینو نسبت به کل روایات انجام بده، سعی مشکور و محمودی است. بیشتر از این معطل این جهت نشویم و لذا علل حساب اون عدد 4000 رو پس میگیریم. اینجور راحت تریم. از این به بعدم میگیم هزاران روایت تا یه زمانی به یه قراری انسان برسه، و چون آخه حدسم باید یک حدودی داشته باشه. انسان همینطور حدس بزنه، بگه خب حالا من نمیدونم، کار میدانی هم نکردم، ولی این بگیم خب حالا کم و زیادش دیگه. این نشد. یکی از تفاسیر معروف یک زمانی نوشته بود لفظ الله حدود 1000 بار در قرآن به کار رفته. من تحقیقی کردم، چون یک مسئولیتی هم نسبت به اون تفسیر البته بعد از چاپش داشتم، دیدم نزدیک به 2000 و مثلا 700-800 بار لفظ الله اومده. نوشتم به نویسندگان اون تفسیر که شما گفتید حدود 1000. حدود 1000 یعنی بین 900 و 1100، همین حدود این بر اون بر. اما 2700 رو نمیگن حدود 1000. خب خوب بود یه زحمتی میکشیدید، مثلا یک ساعتی رو وقت میگذاشتید و رو از معجم پیدا میکردید و حالا یا می‌نوشتید اینقدر یا می‌نوشتید حدود مثلا 2700 که درست باشه. اینی که می‌خوام عرض بکنم، همینطور نمیشه گفت حدود 4000 روایت بعد بگیم خب این معلوم نیست. بگیم حالا دیگه، حالا تحقیق بشه. قطعا کمتر که نیست، ولی ممکنه خیلی بیشتر باشه. این درست نیست. و اما مطلب دیگه، بعضی از خبرگزاری‌ها من دیدم که زحمت کشیدن و بحث هفته گذشته رو به عنوان یک خبر منعکس کرده بودن دستشون درد نکنه. من تشکر میکنم، گرچه به ما ربطی نداره، انشاءالله که خود قرآن و قرآن مجسم و قرآن ناطق سعی رو محمود بدونن و مشکور. اما تیتری که زده بودن که گلایه فلانی از مثلا بیمهری فقها علما نسبت به قرآن، این تیتر میدونید تو مجموعه صحبت من خیلی زننده نیست، اما وقتی تیتر میشه و بقیه ذیلش میاد یه مقداری شاید موجب سوء استفاده بشه. ان شاء الله اون خبرگزاری محترم اگه بنا دارن زحمت بکشن، حالا هر موردیش که خوششون اومد و دوست داشتن منعکس کنن، این نکته رو داشته باشن. من اول تشکر کردم از فقها و علما و واقعا عقیدمه، اعتقادمه که بزرگان ما زحمت کشیدند، اما خب نمرشون 100 نیست، نمرشون 20 نیست، معصوم نبودن، نقدی داشتن. همیشه باید نقد نسبت به گذشتگان که نه، کار گذشتگان، رفتار گذشتگان باید در کنار تمجیدهای البته موجه درست، نه خدای نکرده بی بنیان باشد که موجب سوء استفاده نشه. این نظیر اینم ناچارم بگم، یادداشتی که من راجع به افغانستان دادم، خب من از این رفتاری که گاهی سیاسیون ما، صدا و سیمای ما، بعضی از اساتید میکنن که معمولا حوادث وهابیت رو، حوادث داعش رو، حوادث طالبان رو، حوادث القاعده رو در بست عاملش رو سرویس های جاسوسی آمریکا، اسرائیل میدونن، خب اونا یه اهدافی دارن، این کار رو انجام میدند، در صورتی که اون وقت این باعث میشه که نقش مدارس پاکستان و افغانستان و عربستان و حتی گاهی بله حالا دیگه نمیگم اون ادامهشو نمیگم، اونا برن تو حاشیه و قه قه بخندند و بگن خب ما کارو ما داریم، بخششو انجام میدیم، ما در حاشیه امنیم. چه رفتار غیر موجهی است که میشه؟ نه، باید هر دو، یعنی هم نقش سرویس های جاسوسی، واقعا اونا نقش دارن، مرگ بر اونها، لعنت خدا بر اونها، اما این مدارس زلال و قارنشینگونه هم نقش عمده ای رو دارن. بعد کل در واقع هدف من این بود از یادداشت، دیدم بعضی از روزنامه ها، بعضی از یادداشت ها همون قسمتی که نوشتن فلانی دو نقطه، سهم بزرگی از این حوادث متوجه سرویس های جاسوسی و کذاست. این دقیقا همون برداشتی که خودشون میخوان و دارن القا میکنن، صحبت بندرم در همون راستا بردن. البته نمیخوام بگم اون خبر قرآنی تو این هدف بوده، ابدا، من تشکر دارم میکنم، بازم میگم انشاءالله که اجرهم علالله، علالله اجرهم ولله درهم. قدر طولانی شد، عذرخواهی میکنم. من دوست داشتم که راجع به ظرفیت شناسی قرآن بحث رو جمع کنم، مطلب جدیدی رو کاملا جدید امروز عرضه کنم، با توجه به اینکه بنای ما هم بر گزیدگویی هست، ولی واقعش دیدم بس جایی نشده. حتی خود ما هم گاهی که بحث فلسفه تفسیر داشتیم، این بحث رو من مطرح نکردم، ولو تک گزاره هاش گاهی به مناسبت های دیگه، جاهای دیگه مطرح شده. از این جهت در امتداد ظرفیت شناسی قرآن اجازه بدید امروز هم نکاتی رو داشته باشیم. نکته اول، حالا اول دوم سوم، این شمارهای نکات رو دیگه با قرائن به دست بیارید، اینه که این فهمی که از قرآن در هر زمانی صورت میگیره و جدیده، تعبیر امام رضا علیه السلام این بود که در هر عصری هر زمانی تراوت و مطلب جدید داره، معلول عواملی هست، قابلیت توسع و فهم موسع. من حواسم بود نگم قابلیت توسیع نیست که ما داریم توسعه میدیم، توسعه، ولذا فهم توسع مطرحه. دیدم اطلاعیه رو در حوزه زده بودن، تو فضاهای مجازی اومده، توسعه پذیری آیات الاحکام. دقیقا من دقت نکردم منظور اینا چیه، ولی اگر منظورشون این باشه که می شود در قرآن آیاتی را پیدا کرد که آیات الاحکام باشه و مثلا تا امروز کسی نگفته، خب این توسعه نیست، توسیع نیست، این توسعه و در واقع فهم موسعه. شاید این منظور باشه، لذا اون نوشتن باید اصلاح می شد. در هر صورت قابلیت توسع و فهم موسع در هر زمانی هست. خب یه مقداری از این قابلیت معلول، من میخوام علتهاشو بگم، 1, 2, 3, 4 تمام. یکی به خاطر تغییراتی که اطراف ما رخ میده، مثلا بشر در تکنولوژی به یک دانش جدید دست پیدا میکنه، دست پیدا میکنه که وقتی انسان از فضا فاصله میگیره میره بالا، دیگه به جایی که دیگه اکسیژن نیست باید با خودش اکسیژن ببره. بعد میگه عجب، آیه‌ای که میفرماید، اون آیه الان یه دفعه از ذهنم پرید، کلمش اینه، اینا سینه هاشون تنگ میشه، کأنما یسعد فی السما. خب خیلی قشنگه، همونی که دانش بشر میگه قرآن، یعنی یه فهم جدیدی از قرآن پیدا میکنه. و همینطور مثال که یک مسئله تو دانش مطرح میشه، حرکت زمین، میبینیم قرآن هم با حرکت زمین میسازه نه با سکون زمین، زوجیت گیاهان، زوجیت درخت، زوجیت حتی ابرها. بعد میبینیم قرآن هم با مسئله زوجیت همینها و هاکذا، که البته نباید افراط هم بشه، اینم باید توجه کرد که نباید به افراط رفت، ولی تغییرات اطراف ما پیشرفت بشر اثر میذاره. 2، خود بالا رفتن فهم بشر. برخی روایات داریم، حالا اعزه در بیارن، که خدای متعال برخی از آیات رو برای بشر آخر از زمان آورده، قل هو الله احد، الله الصمد رو ممکنه صدر اسلامی ها جز ذوات مقدس معصوم و اوحدی از اونها از اصحاب شاید متوجه نمی شدن که کنه این مطلب رو پی ببرن. بالا رفتن فهم بشر. 3، سلیقه و توانایی افراد. واقعا برخی از افراد خلاقند، سلیقه های خاصی دارن که باعث میشه از یک آیه‌ای که مثلا تا امروز کسی استفاده نکرده، اونها استفاده کنن در بیان معارف غیر احکام یا حتی در بیان شریعت. و کم لهو من نظیر. اجازه بدید من از مثال زدن عبور کنم. 4، چند تا نقطه بذارید. خب اینا رو میخواد مطلب اول حساب کنید که قابلیت فهم موسع از قرآن و طبیعتاً کشف ظرفیت قرآن، چون بحث امروزمون امتداد بحث هفته قبله، کشف ظرفیت قرآن و فهم موسع عواملی میتونه داشته باشه. 1، 2، 3، من 3 تاشو شمردم، 4، 5، 6 هم میشه شمرد که بنا داریم عبور کنیم ان شاء الله در متن خود تفسیر که قرار گرفتیم اینا هم موردهاش پیدا میشه. نکته دیگری که در امتداد همون کشف ظرفیت قرآنه، حتی در امتداد همون قابلیت توسع و فهم موسع، اینه که ببینید بعضی از فهمها از قرآن معهود و مرسومه. تکرار میکنم، برخی از فهمها از قرآن معهود و مرسومه. مثل این که یک مطلب اعتقادی رو از قرآن کسی در بیاره، یا یک حکم شرعی رو از قرآن در بیاره، آیات الاحکام، یا یه مطلب تاریخی رو، مطلب اخلاقی رو. اینا چیزایی است که همه آشنا هستیم، حالا کم، زیاد، متوسط افراد استفاده کردن. اما من میخوام عرض بکنم برخی از فهمها یا بگید برخی از ظرفیتها خیلی باید مورد توجه واقع بشه، و اگر بنای ما در آینده انشاءالله بر این هست که بر زمین مانده ها رو بیشتر توجه کنیم، فکر میکنم اینها اولویت داره. من 3-4 مورد رو میشمارم و از اینم عبور میکنیم. در واقع میشه گفت بر زمین مانده ها که باید بیشتر توجه بشه. یکی بحث من تعبیر کردم به پارادایم فهمی، نتونستم یه لفظ فارسی مثلا راحتی پیدا کنم که مصطلح هم باشه، وقت به ذهن نیاد چرا ما از این لفظ استفاده کردیم. استاری نداریم ما با لفظ های دیگه، چنانچه هیچ طرفش نسبت به شرط شی بودن، به شرط لا بودن نداریم، ولی یه لفظ جا افتاده ای که میخواستم تعبیر کنم همین بود. ببینید بعضی چیزا هست که در دین یک قاعده نیست، حتی یک گزاره جزئی که نیست، قاعدم نیست، بلکه پارادایمه. در واقع یک لباس سرتاسری است بر دین، پارادایم. ابر قاعده بگید شاید مثلا قبول بشه. در قرآن یک سرمایه غنی ما داریم از این جهت. حتی محسوس کنم بحثو براتون، ما معتقدیم برخی از آنچه که به نام قواعد، مثلا قاعده فقهی لا حرج یا نفی عسر، یرید الله بکم العسر ولا یرید بکم العسر، این به عنوان قاعده مطرح شده، قاعده نفی عسر. گاهی ایجابی میگن قاعده یسر یا قاعده نفی حرج. آیا واقعا اینها قاعده هستن؟ قاعده فقهی اینطور تلقیه، یا اینا در واقع پارادایمی هستن برای مجموعه شریعت که ما باید کل شریعت رو در این پارادایم، در این پیشفرض، در این لباس در بیاریم و بفهمیم؟ این دیگه قاعده فقهی نیست. اینو اگر انشاءالله برسیم یه زمانی در آیه یرید الله بکم الیسر باید بهتر توضیح بدیم، آثارشو بگیم. من معتقدم این فهم از قرآن که محشر میکنه اگر کسی از این جهت به قرآن نگاه کنه رو زمین مانده. نمیگم هیچ توجه نشده، صفر، اما ادبیاتی که دارد کجا و ادبیاتی که باید میداشت کجا. نظام فهمی، شما ممکنه به عنوان یک فقیه آیات الاحکام مثلا اقتصادی قرآن رو بررسی کنید. کاری که ما شبهشو داشتیم، ادله عام قراردادها، کتاب اول، ادله قرآنی دیگه، این کارو ما کردیم دیگه. اما یه دفعه کسی از آیات الاحکام اقتصادی قرآن میره نظام اقتصادی اسلام رو در میاره. حالا این واردش بشیم میدونید چقدر بحث داره. بنده هم که در این زمینه متعدد سخنرانی داشتم. فهم نظام ها، خرد نظام ها، یا کلان نظام یا کلان نظام ها که میگیم نظام فهمی، از اون چیزایی است که در قرآن بر زمین مانده باید توجه بشه. بحث فهم دو سویه، این که شاید اولین بار خود ما مطرحش کردیم تا اینجا که من خبر دارم، اینو عرض میکنم، نه خدایی نکرده برای بعضی از خب میدونید دیگه، نه میخوام شما رو حساس کنم و به اصطلاح تحریک کنم به بحث، اینجوری صحبت میکنم. ببینید هر جا میشینیم ممکنه بگن بله 4000 روایت، حال که بناشه این عدد رو به کار نبریم، هزاران روایات در تفسیر آیات، اما عکسش چی؟ یعنی دیگه اونجا نمیگیم هزاران، حتی ممکنه صدها نگیم، بگیم ده ها آیه در تفسیر روایات. ببینید کسی بحث کرده؟ جای گفته شده؟ یعنی بعضی وقتها آیات قرآن مفسر روایاتند. جالب اینه که ادعای ما اینه مفسر روایاتی که حتی ذیل خود همین آیه اومده. یعنی اگر روایت حرمت قنا ذیل آیه و من الناس من یشری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله آمده، همانطور که روایت محمد ابن مسلم و غیر روایت محمد ابن مسلم ذیل آیه مفسر آیه است، همین آیه مفسر همین روایاته. اثر فقهی هم داره. ایو اثره. خب من در این زمینه نوشته دارم، صحبتم منتشر شده، طبیعتا در اثری که انشاءالله قصد داریم با عنوان فقه و قرآن و فقه انشاءالله به منصه ظهور برسانیم، یا فقه و قرآن، اونجا هم دیگه مفصل بس خواهیم کرد. من اسمش گذاشتم فهم دو سویه. خب این خیلی ظرفیت قرآن رو بیشتر نشون میده. پس فهم پارادایم ها از دین، من گفتم نمیتونم تعبیر فارسی پیدا کنم، در همین فرصت کوتاه بعضی از دوستان گفتن میگیم سرمشق، الگوی مسلط، چارچوب فکری و مثلا فرهنگی، اینا رو من همه رو دیدم و ملاحظه کردم، نمیگم هم درست نیست، اما خود این کلمه بار خاصی رو میرسونه. به هر صورت شکر الله سعیکم. نظام فهمی و فهم دو سویه، فهم مقاصد، چه برای استنباط احکام چه برای غیر استنباط احکام. بالاخره ما آیاتی در قرآن داریم، آیات مبین مقاصد، یعنی مبین مقاصد خداوند در بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات. این آیات آنگونه که باید مورد توجه واقع نشده. حالا دیگه باید بذارید بحثاش رو در انشاءالله خود متن تفسیر وارد بشیم. خب چه کار داریم میکنیم؟ ظرفیت شناسی قرآن. به خود قرآن رجوع کنیم چطوره؟ نگید خب خوب بود اینو اول میگفتید، حالا خواستم ختامه مسک باشه، اینجور فرض کنید. خود قرآن داره ما فرطنا فی الکتاب من شر، ما چیزی باقی نگذاشتیم. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اینجا به دو نکته باید توجه کنید اگر بخواد از این آیات استفاده کنید. اولا کتاب رو قرآن بگیرید، نه کتاب تکوین، کتاب تدوین، یا لااقل هر دو بگیرید. ما فرطنا فل کتاب یعنی در کتاب تکوین هیچی باقی نگذاشتیم. دوباره هم نگاه کنید به تعبیر آیه سوره تبارک، نگاه کنید به آسمان و زمین، هیچ نقصی نمیبینی، هیچ کوتاهی نمیبینی، هیچ بی نظمی نمیبینی. و کتاب تدوین، اگر کتاب تدوین یعنی قرآن نسخه کتاب تکوینه یعنی هستی، پس ما فرطنا شامل قرآن هم میشه. خب اینو قبول کنیم. دو، سوبسیدی به آیه ندیم، نگیم ما فرطنا فی الکتاب من شی، مثلا فی مسیر الهدایه، فی کل ما یتوقف علی معرفتهی سعادت الناس، هدایت الناس. البته این سوبسیدم داده بشه اشکال نداره، باز دلالت بر ظرفیت قرآن میکنه، اما بدون سوبسید یه ظرفیت رو بیان میکنه، با سوبسید ظرفیت کمتری رو بیان میکنه. خب اینجا اگر اجازه بدید من دیگه بحث نکنم، با اینکه جای بحث داره، اما بذارم به عهده خودتون. بالاخره این دوتا آیه در قرآن هست، سوره مبارکی انعام 38 و 59، دوتا آیهی که خواندم، دوتا آیه هم خواندم در این سوره، در این دعایی است. خب ذیل این دعایه ببینید، روایات رو ببینید، البته بعضی از روایات اوائل تفاسیره، مثلا امام صادق فرمودن ما من امر یختلف و فی حسنان و لهو اصل فی کتاب الله ولکن لا تبلغه عقول الرجال. یک روایت هم نمیدونم در جلسه قبل خواندیم یا نخواندیم، فی القرآن نبأ ما قبلکم، نه من قبلکم، ما قبلکم، و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم. یا امام رضا فرمودن ان الله لم یقبض نبیه حتی اکمل الدین و انزل علیه القرآن فیه تفصیل و کل شی بین فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما یحتاج الی کملا، هر چی که بشر نیاز داره کامل بیان شد، و جمیع ما یحتاج الی، چون قبلش فاعلی وجود نداره. فقال ما فرطنا فی الکتاب من شی. خب اینجور باشه بس دیگه وضعیت فرق میکنه. حالا آیا گزاره های فیزیک، گزاره های شیمی در قرآن هست؟ استاری نداشته باشید، یه زمانی مطرح شد که مثلا برجام در قرآن آمده، این جور مثلا به نام ظرفیت شناسی قرآن اینجوری مثلا صحبت نکنیم. حالا اون صحبت چجور بود نبود، قبل و بعدش بنده خدا چجور صحبت کرده بود کار ندارم، ولی یه دفعه مثلا کتاب بیاد فلانی فل قرآن و بعد چه درد سرایی درست کنه، چه سوء استفاده هایی درست بشه. به هر صورت ولی نکاتی است اگر کسی بتونه استفاده بکنه. یک مقاله ای رو من در خبرنامه دین پژوهان بله سال 82 دیدم، شماره 1 دین پژوهان، آیا همه علوم بشری در قرآن وجود دارد؟ حالا ظاهرا مقاله نیست، اونجا یک صفحه اومده، چون نوشتم صفحه 13 شماره 1 سال 82 خبرنامه دین پژوهان. حالا میخواد اینم یه نگاه بکنید روایاتی که داریم ملاحظه بشه. مثلا از امام باقر علیه السلام داریم ان الله تعالی لم يدع شيئا يحتاج اليه الامه الا انزله في كتابه و بينه لرسوله. برای ما همینقدر که بگیم قرآن و ما ادراک ما القرآن یا من ادراک ما القرآن همینقدر کافیه. دیگه اون آخریش عرض کنم، روایتی که فرمودن هرچه من صحبت کردم ازم قرآن بخواید. بعد یه کسی گفت که ان رسول الله نهى عن القيل والقال و فساد المال و کثرت السؤال. خب کجای قرآن اینا آمده که بعد امام عین هاذا من کتاب الله؟ حضرت فرمودن که قال ان الله عز وجل یقول لا خیر فی کثیر من نجواهم تا آخر حدیث. من چند تا جمله شو خواندم که اکاسی پیدا کنید پیدا کنه. جناب هویزی در نور الثقلین جلد 1 683 و 714 روایتشو آورده. الحمدلله رب العالمین.